بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 192 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 171 از این کتاب در کتاب سفر و آداب آن، بابی با عنوان تکبیر المسافر اذا صعد الثنایا و شبهها. انسان مسافر وقتی که سر بالایی ها و گردنه ها را طی میکنه، الله اکبر میگه و تسبیحه اذا حبط الاودیه و نحوها، و وقتی که در سرازیری و سراشیبی قرار میگیره سبحان الله میگه، و النهی عن المبالغه برفع الصوت بالتکبیر و نحوه. و اینکه انسان وقتی در حال سفر مشغول تکبیر و تسبیح و از کار باشه و در غیر سفر حتی صدای خودش رو بالا نمیبره، نمیخواد که بیش از اندازه صدا رو بلند بکنه و داد بزنه. از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که کنا اذا صعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا. می‌فرماید ما، یعنی ما یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراه ایشان، وقتی که صعدنا یعنی بالا رفتیم از ارتفاعات، کبرنا تکبیر می‌گفتیم، و اذا نزلنا سبحنا و وقتی که در سرازیری قرار می‌گرفتیم می‌گفتیم سبحان الله. و قطعا این مسئله با توجیه و ارشاد و راهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم صورت می‌گرفته. البته حکمت در این مسئله اینه که انسان وقتی در ارتفاع قرار میگیره ممکنه که احساس غرور بهش دست بده، خصوصا آن کسانی که دوست دارن ماشین‌های بلند سوار بشن، حتی با وجودی که ارتفاع به مراتب کمتر است، ارتفاعی است که در کوه وجود داره، ماشین‌های سنگین و شاسی بلند، راننده های آنها غالبا میگن که انسان یک حالت دیگه بهش دست میده وقتی که در بالا قرار میگیره. بنابراین این حالت بایستی که با گفتن الله اکبر شکسته بشه که الله متعال از من و شما و دیگران بزرگتره و هر چقدر که ما از ارتفاع حسی برخوردار بشیم یا حتی اگر در بلندی های معنوی طی مسیر بکنیم، باز هم نباید به ما غرور و تکبر دست بده، چون الله متعال از ما بزرگتره. و اما هنگامی که انسان در سراشیبی قرار میگیره، این وضعیت انسانه که بالا پایین میشه، ولی ذات الهی هیچ وقت در سفل و در پایین قرار نمیگیره. مخلوقات هستند که جهات و ارتفاعات و پستیها بر آنها تأثیر میگذارد، ولی ذات الهی همیشه در علو است. و هو العلی العظیم، کلمه علی، العلی یکی از نامهای الله متعال است که دلالت بر علو منزلت و علو قهر و سلطه و چیرگی و همچنین علو ذات است، یعنی که با ذات خودش بر روی عرش الهی قرار گرفته و هیچ وقت در اماکن پایین قرار نمی گیرد و به هیچ عنوان جهات و مکان بر روی الله متعال تأثیر نمی گذارد و الله متعال بزرگتر از آن است و خارج از مخلوقات و جهات و حدود است، بلکه ذات الهی به همه چیز محیط است و همه چیز را در بر گرفته است. هم از لحاظ علمی وسع کل شیء علما، با علمش همه چیز را در بر گرفته. هم از لحاظ ذاتی والله بكل شیء محیط، الله متعال به همه چیز احاطه داره. به همین منظور وقتی که ما بشر در سراشیبی قرار میگیریم و از آن ارتفاع پایین میاییم و در سفل قرار میگیریم، فراموش نکنیم که تسبیح ذات الهی را به جای بیاوریم که پروردگار ما پاک و منزه است از اینکه در اماکن پایین قرار بگیرد. یکی دیگر از آداب سفر است. بنابراین این را فراموش نکنیم وقتی که در حال مسافرت هستیم، در سراشیبی ها و ارتفاعات بگیم الله اکبر و در سراشیبی بگیم سبحان الله. و از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که کان النبی صلی الله علیه و سلم و جیوشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم و سربازانش، جیوشش یعنی لشکرش، اذا علو الثنایا، الثنایا جمع ثنیه به معنی گردنه، سربالایی، وقتی که از سربالایی بالا می رفتن و در ارتفاع قرار می گرفتن، علو به علو می رسیدن، کبرو تکبیر می گفتن، و اذا حبطو سبحو و وقتی که پایین می آمدن سبحان الله می گفتن. در تایید حدیث قبلی است با روایتی دیگر. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما باز روایت است که کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا قفل من الحج او العمره، که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که از حج یا عمره بر میگشت، قفل یعنی برگشتن، کلما اوفا على ثنیه او فدفد، هرگاه بر بلندی یا ارتفاعی قرار میگرفت، ثنیه گفتیم یعنی گردنه و فدفد یعنی مکان بالا، کبر ثلاثا، سه بار الله اکبر می گفتن، ثم قال، سپس این جمله را می گفتن، لا اله الا الله وحده، هیچ معبود بر حقی جز ذات الهی عبادت نمی شود، لا شریک له، هیچ شریکی برای او نیست، له الملک و له الحمد، مالکیت جهان هستی و پادشاهی جهان هستی از آن اوست، و همین مسئله اقتضا میکنه که حمد و ستایش نیست در قالب عبادت از آن الله متعال باشد، و هو علی کل شیء قدیر، و الله متعال بر هر چیز قادر و تواناست، هر کاری را که بخواهد انجام میدهد، فعال لما یرید، آیبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. آیبون داریم بر میگردیم به شهر خودمون و همچنین بر میگردیم به رو در روز قیامت به سوی الله متعال. تائبون توبه کننده هستیم از گناهانمان و اشتباهاتمان. عابدون عبادت پروردگارمون رو به جای میاریم. ساجدون فقط برای پروردگارمان سجده میکنیم. لربنا حامدون و حامد و شاکر پروردگارمان هستیم. صدق الله وعده، الله متعال وعده خود را عملی کرد بر اینکه من لشکر خود را، لشکر ایمان و توحید را بر لشکر کفر و ابلیس پیروز می‌گردانم، و ان جندنا لهم الغالبون، آنچنان که در سوره صافات آمده، و نصر عبده، و بندش را یاری داد و پیروز گردانید، یعنی خود شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون در آیات بسیار زیادی خصوصا آیاتی که در عهد مکی نازل شده وعده های بسیار زیادی آمده که ای محمد تو پیروز خواهی شد، و هزم الاحزاب وحده، و الله تعالی به تنهایی تمام احزاب، تمام لشکران کفر و شرک و ابلیس همه را در هم کوبید و شکست داد به تنهایی. پس این هم یکی دیگر از دعاهایی است که مستحبه که انسان در سفر اون رو بگه. گفتیم که وقتی که در ارتفاع قرار میگیره سه بار الله اکبر میگه، سپس میگه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير، آیبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. حدیث دیگر در همین باب از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رجلا قال، شخصی گفت یا رسول الله اینی اريد ان اسافر فاوسنی، اومد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله، من قصد سفر دارم، به من سفارشی بکن، وصیتی، پند و اندرزی. قال علیک بتقوى الله، فرمود پیامبر صلی الله علیه وسلم که تقوای الهی را پیشه کن در هر جا که هستی، خصوصا در سفرت توشه راه تقوای الهی باشه، و تکبیر علی کل شرف، و این که در هر ارتفاع، شرف یعنی بلندی، در هر بلندی الله اکبر را فراموش نکن. فلما ول الرجل، وقتی که این شخص از کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت، قال اللهم اطو له البعد، پیامبر صلی الله علیه وسلم پشت سرش براش این دعا رو کرد، بار الله دوری سفر را برای او کوتاه بگردان، و هون علیه السفر، و سفر او را آسان بگردان. دو مسئله ای که انسان در مسافرت به اون نیاز داره، دوری مسافت کوتاه بشه، هر مسافری دوست داره که هر جا سریع‌تر به مقصد برسه، و اینکه سفر آرامی رو داشته باشه، در سفر گرفتاری براش پیش نیاد. آخرین حدیث این باب از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری عبدالله بن قیس رضی الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرموت همراه پیامبر صلى الله عليه وسلم در سفری بودیم، فكنا اذا اشرفنا على واد، هنگامی که بر دره اشراف پیدا می کردیم، یعنی ما در بلندی قرار می گرفتیم و دره در پایین بود، حللنا و کبرنا و ارتفعت اصواتنا. حللنا یعنی گفتیم لا اله الا الله، مختصر کلمه لا اله الا الله میشه حلل. و کبرنا و گفتیم الله اکبر، و ارتفعت اصواتنا و صداهامونو بلند میگفتیم، با صدای بلند این جملات رو میگفتیم، یک نوع ذکر و تکبیر و تسبیح دیگه. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که یا ایها الناس، ای مردم، اربعوا على انفسکم، اربعوا یعنی به خود رحم بکنید، به خودتون فشار نیارید، نمیخواد که با صدای بلند این جملاتو بگید. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، چون شما این ذکر و دعایی که دارید میگید و ذاتی را که مورد خطاب قرار میدهید، نه کر است و نه هم از شما غائب است، همه جا با شماست و صدای شما را میشنود. انه معکن، همه جا با شماست. البته این معیت، این همراهی، همراهی علم و شنوایی است، وگرنه الله متعال به ذات خودش بر روی عرشش هست، ولی با علم خود، با بینایی خود، با شنوایی خود، علم یعلم به ان الله یرا، انه سمیع بصیر، و با علم خود همه جا با بندگانش هست و همه حالات آنها را میبیند و میشنود. بنابراین ذاتی که سمیع است، شنونده هست، آن هم با صفت کامل، آن صفتی که هیچ نقصی در آن وجود ندارد، مانند شنوایی انسان نیست. انسان شنواست ولی ناقص شنواییش، تمام صداها را نمیشنوه، آن صداهایی که از فرکانس انسان بالاتر یا پایینتر باشه نمیتونه بشنوه، و اگر دو نفر سه نفر با هم دیگه صحبت بکنن نمیتونه صداها رو تشخیص بده و بفهمه، و اگر زبانها متفاوت باشه انسان نمیتونه بفهمه که چی میگن. ولی ذات الهی، این همه صدا در عالم هستی در آن واحد داره صورت میگیره، با زبانهای گوناگون، چه زبانهای گوناگون بشری، چه زبانهای گوناگون حیوانی، با فرکانسهای مختلف همه آنها را میشنود. هیچ صدایی نیست که از قدرت شنوایی الله متعال خارج باشد، حتی صدای بال زدن زنبور عسل، حتی صدای تسبیح و تقدیس مورچه، همه آنها را میشنود. به همین منظور فرمود که لازم نیست که صدای خود را بالا ببرید برای تسبیح و تکبیر، انه سمیع قریب، الله متعال شنوا و نزدیکه. به همین منظور وقت انسانی دعا میکنه لازم نیست داد بزنه در دعاش، به آرامی دعا میکنه. و یکی از آداب دعا آنچنان که در سوره اعراف آمده، هنگامی که فرمود الا له الخلق والامر، الله متعال خلقت و دستور از آن اوست، سپس فرمود ادعوا ربكم تبرعا وخيفه انه لا يحب المعتدين، پروردگارتان را با تضرع، با اصرار و پافشاری در دعا و خواهش و التماس، با فروتنی از او بخواهید. و خیفه و همراه ترس باشه. انه لا يحب المعتدين، الله متعال انسانهای معتدی را در تمام زمینه ها خصوصا در زمینه دعا کردن دوست ندارد. نمیخواد که از حد و حدود خارج بشی، نمیخواد داد بزنی، نمیخواد چیزهایی را بخواهی که برای بشر شدنی نیست و از حد و حدود دعا خارج نشه. به همین منظور حتی در اذکارمان، در نمازهایمان، آهسته ما نماز میخونیم، اذکار و تسبیح و اورادی که در نماز میخونیم همه آهسته است. فقط در سه نمازه که ما سوره را امام به صورت بلند میخونه، آن هم برای کسانی است که نماز میخوانند، وگرنه الله متعال همان گونه که در نماز ظهر و عصر به آرامی نماز میخوانیم، آن ذاتی که همان نماز را میشنود، همان ذات هم نماز مغرب و عشاء و صبح را میشنود. پس این هم یکی از آدابی است که انسان در دعا کردن و در ذکر و تسبیح باید رعایت بکنه و لازم به داد زدن و سر و صدا کردن نیست، بلکه داد زدن و سر و صدا کردن در هنگام عبادت کاری است که کفار قریش انجام میدادند در کعبه، در مکه. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديا، نماز کفار قریش در مسجد الحرام جز مکا، یعنی سر و صدا کردن، کف زدن و تصديا و سود کشیدن، مکا یعنی سود کشیدن، تصديا یعنی دست زدن، چیز دیگری نبود، فقط سر و صدا میکردن. باب بعدی باب 172، باب استحباب دعاء فی السفر، مستحبه که انسان در حال مسافرت دعا بکنه. به این معنی که یکی از حالتهایی که خود انسان نیازمند دعاست و احساس نیاز او به ذات الهی بیشتر و بیشتر میشه حالت سفره، چون نیازمندتر میشه انسان در سفر، از امکانات دور میشه، امکانات تو خونه است، تو شهرشه، ولی وقت مسافرت میره خصوصا در زمانهای گذشته نیازمندی انسان بالاتر میشه. یکی این، یکی هم یکی از موارد استجابت دعا در هنگام سفره، آنچنان که در احادیث خواهد آمد. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن، سه دسته دعا وجود داره که 100% مورد قبول و استجابت قرار میگیره، شکی در آن نیست. دعوت المظلوم، یکی دعای انسانی است که مورد ظلم قرار گرفته باشه، آنچنان که در احادیث دیگر آمده که واتق دعوت المظلوم، از دعای انسان مظلوم بترس، فانه ليس بينها وبين الله حجاب، چون بین دعای انسان مظلوم و بین پروردگار، یعنی بین قبول شدن آن، هیچ پرده‌ای وجود نداره، مستقیم مورد قبول قرار میگیره. و دعوت المسافر، و دعوت انسانی که در حال سفر است، و دعوت الوالد علی ولده، و اگر پدری بچه خود را نفرین کند بر علیهش دعا بکنه، نگفت مادر چون مادر معمولا نفرین میکنه، ولی این نفرینی که میکنه رو زبونشه، تو دلش نیست، به خاطر اذیتی که میشه از طرف بچه. ولی پدر اگر نفرین کرد، نفرین پدر میگیره، ول نمیکنه. پس مواظب باشید که به عنوان یک پدر فرزندان خود را نفرین نکنید. امام نووی به این یک حدیث بسنده کرده در این باب، ولی حدیث مشهور دیگری وجود داره که شایسته بود ذکر بشه در این باب، حدیثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود انسانی که سفر میکنه، اشعث اغبر، در اثر سفر موهاش جولیده شده، چون در سفر دیگه انسان نمیتونه به خودش برسه، خصوصا در زمانهای گذشته، اغبر، غبارآلوده، چندین روز ممکنه حتی دوش نگرفته باشه. یطیل السفر فرمود، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، سفری طولانی در پیش میگیره، اشعث اغبر، جولیده و غبارآلود، یمد یدیه الی السماء، دستشو بلند میکنه به سوی آسمان و میگه یا رب یا رب، دعا میکنه. این حدیث اینجا طولانی کردن سفر و اینکه انسان دست به سوی آسمان بلند میکنه و دعا میکنه، دلالت بر این داره که در هنگام سفر، چون انسان در خستگی و مشقت و سختی قرار میگیره، پروردگار بهش رحم میکنه، رحم بیشتر بهش میکنه، و به همین منظور دعاش رد نمیشه، مگر اینکه مانع وجود داشته باشه از قبول شدن دعا. و به همین منظوره که خصوصا سفرهای عبادی، کسانی که میرن مکه برای حج و عمره، یکی از مظنه های قبول دعاست، و غالبا هم آن سفری که درش دعا به این شکل صورت میگیره سفر عبادی است. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم در ادامه همان حدیث فرمود که و مطعمه حرام، غذاش از راه حرام داره تأمین میشه، و مشربه حرام، آشامیدنی هاش از راه حرام داره تهیه میشه، و ملبسه حرام، لباسش حرامه، از راه حرام داره تهیه میکنه، و غذی یا و غذی بالحرام، از راه حرام به صورت کلی داره تغذیه میشه، فانا یستجاب له، چنین انسانی چگونه دعاش پذیرفته میشه؟ یعنی حتی اگر در سفر طولانی قرار بگیره و عاجزانه دعا بکنه، غبارآلود و جولیده هم هست، یعنی تمام تواضع دیگه، هیچ گونه کبری نیست، خاکی خاکی است، ولی چون مانع قبول دعا وجود داره، این دعا پذیرفته نمیشه. ولی همچنان که گفتم، از این حدیث این گونه برمیاد که انسان در سفر میتونه این فرصت رو غنیمت بشماره و دعا بکنه، و یکی از موارد قبول دعاست. پس اگر دعایی داری که میخوای برآورده بشه، سفرها را غنیمت بشمار، به شرطی که از رزق و روزی حلال تغذیه بشی. باب 173، ما یدعو اذا خاف ناسا او غیرهم، اگر در حال سفر از مردمی ترسید، در حال به جایی میرسه، به قبیلهی، به شهری، از اهل اون شهر میترسه، انسانهای شرور هستن، ترس این داره که بهش حمله بکنن، چی میگه؟ از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا خاف قوما، رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که از گروهی از مردمی بهش حالت ترس دست میداد، مبادا بهمون حمله بکنن، میفرمود اللهم انا نجعلک فی نحورهم، بار الله ما تو را در مقابل اینها قرار میدهیم، یعنی اینکه شر اینها را از سر ما دور کن، و نعوذ بک من شرورهم، بار الله از شر و شرور این انسانها به تو پناه میبریم، خودت ما را حفظ کن از این قوم و از این جماعت که مبادا آسیبی به ما برسانند. این دعا چه در سفر چه در غیر سفر، حتی اگر در شهرت باشی، از فامیلی، از خانوادهی، از قبیلهی، از گروهی، از جماعتی میترسی، میتونی این دعا رو بگی، اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم، و همچنین باب 174 باب ما یقول اذا نزل منزلا، هر وقت جایی در بین مسیر جای اتراق میکنه میشینن استراحت بکنن چی میگه، آدابی هست، چیزهای گفته میشه. از خوله بنت حکیم رضی الله عنها، از این بانوی بزرگوار یار پیامبر صلی الله علیه و سلم، خوله بنت حکیم، روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمود، من نزل منزلا ثم قال، کسی که در منزلی اتراق بکنه سپس بگه، هنگامی که در اونجا ساکن میشه بگه، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، پناه میبرم به کلمات الله متعال، چون الله تعالی کلمات داره، سخن داره، قرآن و تورات و انجیل کلام الله است و دیگر کلام هایی که داره غیر از این، غیر از کتاب های آسمانی، تازه که در قرآن اومده که اگر تمام دریاها جوهر باشن و تمام درختها قلم بشن که با آن کلمات الله نوشته بشه، بازم کلمات الله به پایان نمیرسه و این دریاها خشک میشه و این مدادها به پایان میرسه. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، حتی اگر دوباره همون اندازه رو فراهم بکنیم دریاها و اقیانوسها جوهر بشه و دوباره تمام درخت ها تبدیل به قلم بشه و آن بخوان کلمات الله رو بنویسن، باز هم کلمات الله تمام نمیشه. و کلمات الله موصوف اینه که التامات، تمامه، کامله، نقصی در آن نیست. الله متعال سخن بیهوده نداره، مانند بشر نیست که حرفای بیهوده میزنن، حرفای بیمانی بی ربط میزنن. و جایزه که انسان به کلمات الله پناه ببره و کلام یکی از صفات الله است، یعنی همون گونه که به ذات الله پناه میبریم به صفات الله هم میتونیم پناه ببریم. در حدیث اومده که اعوذ به عزت الله و قدرته، پناه میبرم به عزت پروردگار و قدرت پروردگار، و عزت و قدرت دو تا از صفات پروردگاره، دو صفت از صفات الله. و اینجا هم آمده که پناه میبره به کلمات الله، معنی حدیث این شد که پناه میبرم به کلمات اللهی که تمام و کمال است، من شر ما خلق، از شر هر چیزی که آفریده، اونچنان که در سوره فلق هم میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بگو پناه میبرم به پروردگار فلق، آن پروردگاری که فلق را آفرید و قرار داد، من شر ما خلق، از شر تمام موجوداتی که آفریده است. اگر کسی این جمله رو بگه، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، در جایی که در بین راه اتراق میکنه، لم یضره شیء حتی یرتحل من منزله ذلک، هیچ چیزی به این انسان ضرر نمیرساند تا زمانی که اون مکان رو رها بکنه و به سفر خودش ادامه بده. چون انسان وقتی جایی اتراق میکنه به صورت موقت، ترسی داره که اینجا حالا بر حال بیابانه، معلوم نیست حیوان درنده‌ای باشه، ماری باشه، عقربی باشه، جنی باشه، چی باشه اینجا، انسان دیگه، ترس بهش دست میده. و همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سافر، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سفر می رفت، فاقبل اللیل، و شب فرا می رسید، شب هم دیگه در سرهای خودشو داره، آن هم در زمانهای گذشته که چراغی نبوده، امروزه وسایل هست، هم اگر ماشین سواری چراغ داره، چراغ قوه دستته، موبایل چراغ داره، همه چی چراغ داره. وقتی که شب فرا می رسید، اذا اقبل اللیل، یا فاقبل اللیل، می فرمود یا ارض، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود ای زمین، ربی و ربک الله، پروردگار من و پروردگار تو الله است، اعوذ بالله من شرک و شر ما فیک، پناه می برم به الله از شر خودت، شر زمین، در حال زمین هم شری داره، هر مخلوق شری داره، حتی بشر هم شر داره، ممکن شر بشر از شر هر چیز بیشتر باشه. پناه میبرم از شر تو، شر زمین، یه وقت شکاف نخوره انسان درش فرو بره، و شر مافیک، و شر آن چیزهایی که در تو قرار دارد از حیوانات و جانداران، و شر ما خلق فیک، و از شر هر چیزی که در درون تو آفریده شده، و شر ما یدب علیک، و از شر هر چیزی، هر جنبندهی که بر روی تو در حال حرکته. اعوذ بالله من شر اسد و اسود، پناه میبرم به الله از شر شیرهای درنده، شیر درنده اسد، و اسود و هر چیزی که سیاه هست. حالا این سیاه در اینجا به جن تفسیر شده، به مار سیاه تفسیر شده، به عقرب سیاه تفسیر شده، و من الحیه والعقرب، هرچند که مار و عقرب در بقیه جمله آمده، به همین منظور علما گفتن منظور در اینجا جنه، ولی خب باز و من ساکن البلد، جنم ذکر شده، ساکن بلد یعنی کسی که در اینجا ساکنه و من او رو نمیبینم که جن باشن، ممکنه منزلگاه جن باشه اونجا که شما اتراک کردی و اونا رو نمیبینی. جنها در همه جا زندگی میکنن، هر انسانی جن باشه از همه جا، اونچنان که در حدیث صحیح آمده که ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شأنه، شیطان همیشه با هات هر کاری انجام میدی شیطان کنار دستت هست، حتی تنها هم که میشی شیطانی باهات هست، فکر نکنید شیطان باهات نیست. و من والد و ما ولد، و پناه میبرم به الله متعال از هر والدی، یعنی از هر کسی که پدر است، و ما ولد و از بچه هاش، یعنی از کسانی که زاد و ولد میکنن، حالا چه حیوان باشه چه جن باشه. به هر حال یک دعای بسیار کامل و جامع در این که مبادا در این جایی که حالا اتراک کردی برای چند ساعت یا یک روز یا دو روز میخوای بمونی استراحت بکنی بعد ادامه مسیر بدی، مبادا چیزی بهت ضرر برسونه. به این اندازه بسنده میکنیم برای مجلس، تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.